بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان اراضی مفتوح الانوه به عرض رسید که از چند جهت از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی این که محل ابتلای عملی مسلمین است، دوم این که محل ابتلای علمی مراجع و فقها است، سوم این که کتاب جهاد معمولاً متروک بود، متاسفانه اصلا بحث نمی شد، چهارم این که بحثه احیای مواد و امثال ذالک هم چون سبقه دولتی داشت و در حوزه ها رسمیتی نداشت بحث نمی شد، لذا مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم احساس ضرورت کردند که مسئله احیای مواد از یک سو، اراضی مفتوح الانوه از یک سوی ده که به هیچ وجه به مسئله مکاسب و بی ارتباط ندارد اینجا ذکر کردن، به اندک مناسبتی که مبی باید ملک باشد امثال ذالک از اراضی مفتوح الانوه اونم به این گستردگی بحث کردن. غالب اینها یا روایاتش تو باب جهاد هست یا روایاتش تو باب احیای مواد. حالا که مطرح شد، الان که محل ابتلاست باید که مقدار لازم در بارش بحث بشه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مراز فرمودید بحث کوتاهی ارائه کردند و جمع کردند، فورا وارد مسئله بعد شدن که عوضین باید تلق باشن، وقف و امثال وقف درش نیست، اما مرحوم شیخ خیلی بیشتر بحث کرده، سیدر استاد بیشتر بحث کرده، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه خیلی مورد لزوم نبود، فورا جمع کردن. با اینکه اگر روایات این سه کتاب، یعنی کتاب بی، کتاب جهاد عدو و احیای مواد بررسی می شد همون طوری در می آمد که مرحوم شیخ ارائه کردن یا سیدر استاد ارائه کردن. مطلب دیگه این که وقتی ایشون صحیح حلبی رو، یعنی مرحوم امام رضوان الله علیه صحیح حلبی رو مطرح کردن، پرداختن به ارائه احتمالات در مدار همین صحیح حلبی. در اثناء بحثشون برمی آید که تنها محور بحث صحیح حلبی نیست، روایات دیگر هم هست. اوائل فرمودن به این که محتملات این صحیح چند تاست، بعد در اثناء بحث می‌فرمودن به اینکه ظاهر روایات این است، معلوم شد تنها یک روایت نیست، چند روایت. اینم یه مطلب. در اون بخش‌های پایانی این قسمت معلوم شد که روایت ابوالربیع شامی و همچنین مرسله حماد که هر دو روایت خونده شد، این رو به عنوان مؤید اون مطلبی قرار میدن که خودشون از صحیح حلبی استفاده کردن. مطلب دیگر اون است که عنصر محوری این بحث رو دو چیز تشکیل میدهد، یکی اینکه اراضی مفتوح الانوه مال کیست، اینکه قابل خرید و فروش است یا نه. ایشون اصرار دارد که این رو به سمت دولت برگردد که مال دولت اسلامی است. این طرز تفکرم نشأت گرفته از همون ولایت فقیه است که ایشون گذروندن. ملاحظه فرمودید بعد از مسئله ولایت فقیه غالب مسائلی که ایشون از اون وقت تا الان اراده میکنن رو همین دیدگاه و این منظر در اراده و اراده میکنن. با اینکه مقتضای ولایت فقیه آن است که ملک دولت از ملک ملت جدا بشه و این هر دو قسم، هر دو قسم یعنی هر دو قسم، اینا دو قسم ملکن، از ملک اشخاص هم جدا بشن. که در اسلام ما سه نحو ملک داریم: اشخاص مالکن، ملت مالک است، دولت یعنی مکتب یعنی امامت مالک است. نظیر خمس و سهم امام و انفال و فی و امثال ذلک، که اونا مربوط به ملت نیست، تا مجلس تصمیم بگیره. اگر چیزی مال ملت بود، نمایندگان ملت با تصمیم بگیرن. به اصطلاح ما در شرایط کنونی مصوبات مجلس شورای اسلامی کارساز است. اما اگر چیزی مربوط به دولت بود، این رو با دفتر رهبری تصمیم بگیره، نه مجلس. مثل اینکه خود سهم امام رو مراجع تصمیم میگیرن، نه مجلس. برای اینکه سهم امام و خمس و اینا مال ملت نیست، تا وکلای ملت تصمیم بگیرن. ایشون فرمودن به اینکه صحیحه حلبی چند تا احتمال دارد. اول اینکه این مال جمیع مسلمین است بالفعل، این احتمال رو نپذیرفتن، برای اینکه ملکیت فعلیه با معدوم بودن مالک معقول نیست. برای اینکه ملک است بالفعل ده جمیع المسلمین، خب جمیع المسلمین یه دل آن موجودن یه بعد میاد، ملک بالفعل باشد، ملکیت فعلی باشد، مالک معدوم باشد، مملوک موجود، ملکیت موجود، این معنیش است که عهد طرف اضافه معدوم است، به این معقول نیست، چه در امر تکوینی چه در امر اعتباری. احتمال دومش این بود که به نحو قضیه حقیقیه باشد. میفرمان اگه به نحو قضیه حقیقی باشد اشکال اول وارد نیست، لکن ظاهر روایت این است که ملک فعلی است. چون ظاهر روایت این است که ملک فعلی است، شما باید قضیه را قضیه خارجیه بدونید، نه قضیه حقیقیه. اگر قضیه حقیقیه رو دونستید اشکال قبلی برمیگرده. چرا؟ برای که ملک فعلی است یک، به نحو قضیه حقیقیه است دو، یعنی موجود و معدوم بالفعل مالکن سه، یعود الاشکال چهار، یعنی که بالفعل معدوم و موجود مالکن. پس برابر این احتمال دوم که نحو قضیه حقیقی باشد از هر احتمالات است، لکن اشکالات قبلی برمیگردد. احتمال سوم این است که این مال جهت اسلامی باشد، نه مال افراد، مال حیثیت اسلامی باشد، نه مال افراد. این حیثیت هم بالفعل موجود است، مالک بالفعل موجود، مملوک موجود بالفعل موجود، ملکیت بالفعل موجود، محضور عقلی ندارد، اما مخالف با ظاهر روایات مخصوصا صحیح حلبی است. دارد فعل جمیع المسلمین، کار به جهت ندارد، کار به افراد دارد. اگر چون چه گفته بود لِل اسلام یا لِل رسول یا لِل امام، شما میتونستید بگید مال رسالت است، نبوت است، امامت است، اسلام است و ماننده آن. اما اگر فرمود فهیل جمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یولد و بعدو، معلوم میشه مال جهت نیست دیگر. پس اونی که معقول است از روایت بر نمی آید، اونی که از روایت برمی آید معقول نیست. از روایت جمعی برمی آید که این ملک است بالفعل للجمعی، این معقول نیست. اونی که معقول است اینی که ملک باشد للاسلام، للامامه، للمله و مانند اون، معقول است ولی از روایت برنمی آید. احتمال چهارم آن است که این مال طبیعی مسلم باشد. این احتمال چهارم تو فرماشات مرحوم امام حسین رضوان الله علیه هم بود. این همون خلط کردن بحث‌های منطقی. اینا منطقی حرف میزنن ولی اصولی فکر میکنن، منطقی حرف میزنن ولی فقهی فکر میکنن، اینی که وسط میمونه. خب ملک از برای طبیعی مسلم یعنی چی؟ اگر یه قضیه طبیعی در منطق مطرح شد، این مال اون طبیعت است، اصلا به فرض سرایت نمی کنن. این محمول یا مال طبیعت است که اصلاً به فرض سرایت نمی کند، این میشه طبیعیه. مثل این که الانسان نوع، الحیوان جنس، این میشه طبیعی. اینجور منطقی حرف زدن در کنارش اصولی فکر کردن مایه علمی نداره. فهم ملک طبیعی المسلم یعنی چی؟ یعنی لکل مسلمین که میشه قضیه حقیقیه، یا للمسلمین الموجود الیوم که میشه قضیه خارجیه. للمسلم بما انه مسلم، این که نظیر الانسان و نوعون یا الجنس و الحیوان و جنسون نیست که بشه قضیه طبیعیه. آدم وقتی از اصطلاح علم دیگر میاره باید اون معانیش هم به همراه بیاره، وگرنه اصولی فکر بکنه و منطقی حرف بزنه جور در نمیاد. خب فاول طبیعی المسلم یعنی چی؟ یعنی لکل من یستقو علیه انه مسلمو، این یه طبیعی نشد، این یا قضیه خارجی است یا قضیه حقیقیه. اگر لیل اسلام به ما انه اسلام است، مثل که شما میگید اسلام باعث ورود در بهشت است، این معنای طبیعی است، این حکم طبیعی است که اسلام این خاصیت داره، اسلام طهارت میاره، باید کل مسلم طاهر بشه بالعرض، اسلام سعادت میاره، باید این مسلم سعادت مندست بشه بالعرض، باید این مال طبیعی مسلمه یعنی چی؟ خب حالا این بحث ناتمام است، دوباره برمیگردیم به این چون فرمایش ایشون منشا تمام بشه. احتمال پنجم که آخرین احتمال است، این است که مال مجموع باشد به ما انه مجموع، یعنی شرکت سهامی. اینم معقول نیست، گذشته از این که با روایات هماهنگ نیست، مخصوصا با صحیح حلبی، شرکت سهامی هم نیست، چون شرکت سهامی اشاعه است، اینجا سهم مشا داشته باشه کسی بتونه یک پنجم، یک چهارم، یک دهم، یک صدم، یک هزارم مالک باشه، باید قابل نقل انتقال باشه نیست. و اگر این شخص مال مجموع به معنه مجموع بود و این شخص مرد، دیگه ملکی برای اون نیمونه و اگر واقعا یه صاحبی مالک است باید بتونه منتقل بکنه، در حالی که این چنین نیست. گذشته دیگه با ظاهر صحیح حلبی سازگار نیست. در طول جمیع المسلمی فل احتمالات و خمسه، اول فلکیت بود مشکل داشت، دوم از هر احتمالات بود، با روایات با بخشی از چیز صحیح موافق نبود، سوم جهت بود، چهارم طبیعی بود، پنجم مجموع. بنابراین به نظر شریف ایشون اگر چنونچه این ملک باشد برای مردم، برای ملت ملک باشد، این مقدم لکان به عهد انهای خمسه این تالی و تالی به اصلهی باطل فالمقدم و مثل، این خلاصه نظرشون. بعد این رو برمیگردونن به اینکه این نظیر املاک خالصه دولتی که سیره دولت ها بر این است، این ملک مال دولت است یا اختیارش در اختیار دولت است یا از ملکیت خارج شده آزاد است، ولی منافعش باید در جهت اسلام صرف بشه، عموم مسلمین صرف بشه نه افراد، و متولیش هم دولت است، نظیر کارهایی که در سایر کشورهای بشری هست، چه اسلامی چه غیر اسلامی. این خلاصه نظر شریفیشونه. در اون جنبندی فرمودن به این که ما برای این که به این جنبندی برسیم ناچاریم عهد الامرین رو مرتکب بشیم، یا دست از لام که ظاهر در ملکیت است برداریم، یا دست از جمعی که ظهور در استغراق دارد برداریم. ظهور این جمعی، ظهور تعبیر لمن هو الیوم و لمن یولد و بعدو، این خیلی قوی است در استغراق. ظهور لام در ملکیت اون چنان قوی نیست. پس ما از ظهور لام در ملکیت صرف نظر میکنیم، این جمعی، این لمن هو الیوم و لمن سیولد و بعدو که ظهور در استقرار دارد، این رو حفظ میکنیم، میگیم این زمین یعنی اراضی مفتوحه باید در مصالح این ملت صرف بشود. لام رو که از ملکیت انداختیم، جمیع میشن مصرف، نه آهاد، نه تک تک اینها، برای راه میسازن، به تعبیر ایشون کهربا و برق میارن، آب میارن، سد میسازن و ماننده. این خلاصه نظر شریفشون شد. پس افراد نه مالک عینن، نه مالک منفعتن، نه مصرفن که ولی مسلمین این رو سرانه کوپن بده به اینها. این چنین نیست، کوپنی هم نیست، تملیک هم نیست، بهره برداری منافع هم نیست که به تک تک اینها بخواد بده. بخواد سد بسازه برای کشور میتونه، بخواد آب و گاز اون راه بیاره برای مردم میتونه، اما به افراد بخواد بده نمیتونه. برای اینکه افراد نه مالک عینن، نه مالک منفعت، نه مصرف منافع. اگر نظر شریفتون باشه، ایشون درباره اراضی مواد که احیا بکنن یه همچین فرمایش هم داشتن، یا اراضی محیات بلعصاله که مال امام بود و امام سلام الله علیه تحلیل کردم، یه همچه فرمایش دار. یه توضیحی درباره قضیه خارجیه و حقیقیه و طبیعیه بدیم، بعد برسیم به این بحث فقهی. برای اینکه این بزرگواران بالاخره قدم به قدم اینها رو به کار میبرن و چون منطقی حرف میزنن و اصولی فکر میکنن خام در میاد. قضیه خارجیه اون قتل من فی العسکری که تو منظومه هست، تو اکر من فی صحنی که مرهوهای نایلی همسر زارک میگن، اینا قضیه خارجیه نیست، اینا مجموع قضایا شخصی است. بلکه قضیه اونه که استدلال پذیر باشه، علمی سواد میخواد، یعنی شما میتونید محمول رو برای موضوع ثابت کنید، اکر من فی صحن رو باشه باران ثابت میکنید. این صد تا قضیه شخصی است. یکی سیده، یکی فقیره، یکی عالمه، یکی مسافره، یکی راگم کرده است. این که علم نشد. قضیه خارجیان است که محمول رابطه ضروری داشته باشه با موضوع در فضای موجود. یه سونامی در فلون دریای اقیانوس پیدا میشه، این راه علمی است و رشترش هم مشخص است، این راه علمی است. هر چیزی که در فلون فضا قرار بگیرد الا ولا بود باد ویران بشه، اینم مشخص است. هر کسی در اون منطقه قرار میگیره الا ولا بود باد از بین بره، اینم معیار مشخص است. انسان عالمانه میتونه حرف بزنه، میگه این سونامی که الان پیش بینی میشه اتفاق میفته یا الان اتفاق افتاده، موجش تا 1000 کیلومتر میره و تلفاتش هم این مقداره، سرریز آبش هم این مقداره، همه اونها رو با برهان میتونه ثابت کنه. برای اینکه محمول از عوارض ذاتی موضوع است، سند داره. این میشه قضیه خارجیه. اما قتل من فی العسکر کجاش قضیه خارجیه بود؟ یکی خونپاره خورده، یکی تیر خورده، یکی پاش شکسته، یکی تو خاکریز خاک افتاده روش، یکی ماشین شب کرده. بنابراین اگر یه همین چیزی شد که مال افراد محققات الوجود شد، این قابل برهانه. این قضیه خارجیه گاهی در قمال قضیه ذهنیه است. مثل شما میگید کل و کلیگن فاوه اما جنسون و اما نوعون و اما فصلون و اما خاصتون و اما عامه، که این موضوع محمول همه در فضای ذهنن. اینا قضایه ها قضایه کل و جنسن کذا و کذا، کل جنس سافل حکم کذا، کل مقبم للآلیف و مقبم، کل مقبم للآلیف و مقبم للسافل. این همه اینا تو فضای ذهن است دیگه. جنس آلیف و جنس متوسط و جنس سافل اینا هم ذهنن. احکامی هم که برای اینا ذکر میشود همه اینا مربوط به فضای ذهن است. برای اینکه جنس از اقسام کلیست و کلی هم تو ذهن است. اینا قضیه ذهنی است. این قضیه خارجیه در مقابل قضیه ذهنی است. گاهی قضیه خارجیه در مقابل قضیه حقیقی است. مثل اینکه این سونامی در قبال کلونارنهاره، این وقتی گفتن کلونارنهاره میشه قضیه حقیقیه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر کسی واقعا وارد فضای منطق و حکمت و کلام شد، دیگه نباید گرفتار اون بحث‌های ادبی بشه. یه ادیب وقتی که بهش گفتی کلون نارنهاره، میگه کل مضاف و مبتدا اسم است و مضاف است و مبتدا کل و نارن حارتون خبر اوست. اگرم به او بگویی که کل که مؤنث نیست، میگه در اثر اضافه مضاف الیه مؤنث کسی به تأنیث کرده، کل مبتدا است. اما همین کل و نارن هار رو وقتی به حکیم بدی میگه کل حرف است اسم نیست، اینو بذار کنار، نار مبتدا است. به این فکر نبا چی مرفوعه چی مجروح، نار مبتدا است و حرارت خبر. حرارت مال کل نیست، مال نار است. این کل باربره پیش حکیم، پیش منطقی این محصوره سور میخواد. بالاخره حرارت مال ناره. این کلمه کل یا کلمه بس که در موجبه کلیه یا موجبه جزئی میان، اینا باربرن. باربرن یعنی چی؟ یعنی این حرارت رو به کل میگیرن، به تک تک این نیران عالم میدن، میگن آقا این حرارت مال تو، این حرارت مال تو، این حرارت تو، من باربرم. نه اینکه حرارت مال کل باشه، کل حرف از پیشه حکیم، نه اسم باشه نه مبتدا. همین کانه اینه. اگه گفتی کان زیدون قائمن، وقتی به یک نحوی بدی میگه کان فعل است، اسم میخواد، خبر میخواد، اون زیدون اسمشه، قائمن خبرش. وقتی به حکیم میدی میگه زید مبتداست، قائم خبر است، این کان حرف است، این کان کار اصل میکند. ما دو جور حرف داریم، یه حرفی است که کار هست میکنه، یه حرفی داریم کار است میکنه. اگر خواستی فارسی بگویی در کانه تامه میگه زید هست. اگر خواستی از وصفش خبر بدی میگه زید ایستاده است. اون هست مال کانه تامه است و این است مال کانه ناقصه. هر دو کانه را حکیم حرف میدونه نه فعل. یکی شما وقتی به ادیب بگویید که الانسانو موجودون رو ترکیب بکن، میگه انسان مبتدا، موجودون خبر. وقتی همین الانسانو موجودون را به حکیم بدی میگه الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، زیرا هستی است که به صورت تغییر انسانی در میاد. این عکس العملی که تو بدایه و نهایه میاد اینه که مبتنی بر اثرات وجود. این که به دنبال نحو و صرف رو، به دنبال رفع و جر نیست که الانسان رو مبتدا بدونه. که میگه انسان ماهیت است، ماهیت تابع است، تا هستی نباشه تعین ماهوی پیدا نمیکنه. او حرف خودش میزنه، او حکیمانه حرف میزنه، حکیمانه هم فکر میکنه. اما اگه کسی گفته الانسانو موجودون، الانسان مبتدا موجودون خبر، این حکیمانه حرف زده ولی منطق نحوی فکر کرده یا صرفی فکر کرده، ایده حکیم نیست. اما اگه تا آخر این چنین فتوا داد که الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، این معلومش حکیمانه حرف زد و حکیمانه فکر کرد. این جریان طبیعی هم همین طور است. حکم مال طبیعی مسلم باشه یعنی چی؟ یعنی کل من صدق علیه انه مسلمون فوق کذا. این دیگه قضیه طبیعی نشد، این یا خارجی است یا حقیقیه. بنابراین بهتر اینه که ما وقتی فقیهیم یا اصولی هستیم حرف خودمونو بزنیم، یا اگر یه اصطلاحی داریم این اصطلاح رو خوب معنا کنیم، نه اینکه منطقی حرف بزنیم و باز اصولی فکر بکنیم که بالاخره معلوم میشه چی گفتیم. این پنج تا احتمالی که میدید میبینید تو از این آفت مسئول نیست. مطلب دیگه این که بر سید الاستاذ رضوان لری نمیشه اشکال کرد که شما درباره احیای مواد چی میگید، درباره منافع همین زمین چی میگید. این منافع شما که قبول کردید، فتوا دادید به این که این زمین دولتی است، املاک خالص است، مال ملت نیست، برای اینکه اشکال داره اگر چون چه بالفعل مالک ملک باشه، مالکش بالفعل نیست، مالکش کیه؟ خب منافعش چیکار میکنید؟ منافعش که قبول دارید مال ملت نیست، ولی مال اون جهت است. اون جهت چیه؟ بالفعل موجود است یا نه؟ میفهمم؟ بله، الجه به نحو عام موجود است. یک، خود منافع تدریجیت الحصول است، مصارف امور تدریجی هم تدریجیت الحدوث هست. منفعت که بالفعل موجود نیست، اون چی که بالفعل موجود است رغبه زمینه. منفعت تدریجا حاصل می شود، مصرف هم تدریجا پدید می آید. این منافع 10 ساله را برای 100 سازی، منافع 10 دوم را برای راه سازی. اون مصلحت بعداً پدید می آید، چون که منفعت مقابل او هم بعداً پدید می آید. اون چی که بر ایشون می شود نقد کرد این است که نمیشه از این لام صرف نظر کرد، که لام که ملکیت نیست. ملکیت هست به نحو قضیه حقیقی هم هست، منتها ملکیت انهایی دارد. آیا صرف فتح باعث است که این زمین از ملکیت بیرون بره، یعنی خود به خود میشه آزاد؟ مثل اینکه یک کسی بنده ای، یه شخصی که بنده بود، پسر او را خرید. همین که پسر این پدر را خرید، دیگه لازم نیست انشاء عتق او را انشاء بکند. این یعنی عتق علی، این خود به خود آزاد می شود. این یعنی عتق علی. مثل اینکه اگر کسی معاذ الله مرتد شد، خود به خود این مال از ملکیت او بیرون می رود. اما مال مال است. این کفاری که تحت قهر قرار گرفتن و مسلمون ها بر اونا غفاتی شدن، پیرو غالب شدن و پیروز شدن، این زمین اینها خود به خود از ملکیت بیرون میاد، دیگه آزاد بشه، ملک کسی نی. پس چرا بگید مال دولت است؟ پس نمیشه گفت این از ملکی فهیه اومد. روایت ابی ربیع و روایت ابی بردت ابن رجاء کوفی رو اینا رو شاهد قرار بگیرید، بدید بگید که چون در روایت همون فهیه موقوفتون متروکتون فی یدی من یعمرها و یحییها، میخواد اینا رو شاهد قرار گرفت دادن که بس این آزاد شده. میفرمان گرچه این موقوفتون وقف اصطلاح مصطلح نیست، ولی بالاخره آزاد شده. چی آزاد شده؟ شما از یه طرف میگید املاک خالصه دولت است، از این طرف میگید آزاد شده. یعنی صرف فتح مسلمین باعث این میشود که این زمین از ملکیت به در بیاد؟ این نیست. نه، مالک از مالک بودن معزول میشوند، نه اینکه ملک از ملک بودن به در بیاد. این ملک مالک دارد. اگر نظیر انفال و فی بود که بدون اذن امام بود یا تسلیم شدن خود اونها بود، این لل امام است و مشخص. اگر نظیر اون نبود للمسلمین است. چطور شما درباره لل امام بودن ملکیت قبول کردید، اینجا للمسلمین بودن ملکیت قبول نمی کنید؟ ملک مسلمین به نحو قضیه حقیقی میشه، یعنی این خود زمین بالفعل موجود است، اما عنوان ملکیتش تدریجی الحصول است. وصف ملکیت برای این امر تدریجی است. الان این زمین مادامی که پدر موجود است، این زمین ملک است برای پدر. وقتی پدر از بین رفت، این زمین ملک است برای پسر. این زمین قبلا مال بایع بود، ملک للبایع. وقتی فروخت به مشتری، ملک للمشتری. تحولات زمین به تحولات مالک ها مرتبط است. شما یه وصف لایزال برای زمین گذاشتید، این برای چی؟ ملکی رقبه زمین یه امر ثابت است. زمین فعلا ملکون بالفعل للمسلمین الذین هم بالفعل، بالقوه ملکون للذین هم بالقوه مسلمون. چه محضوری دارد؟ و به نحوه قضیه حقیقی هم باشه. بنابراین اصرار این که این ملک ملت نیست این جنده. منتها حالا اگر ما نتوانستیم در مقام ثانی بحث که بالاخره این زمین قابل خرید و فروش است یا نه، اگر دیدیم طبق فرمایش دیگری که ایشون داشتن، فرمایش دیگرشون اینه که خب این چه ملکی است که هیچ اثر ملکی نداره، نمیتونه بخری، نمیتونه بفروشی، نمیتونه اجاره بدی، نمیتونه آریه بدی، نمیتونه رهن بدی، نمیتونه وقف بکنی، نمیتونه صلح بکنی، این چه ملکی است؟ میگیم کی گفت نمیتونی؟ اون که ولی مسلمین است میتونه این کار انجام بده، میتونه این رهن قرار بده، میتونه بفروشه، میتونه شاید نتونه بفروشه، ولی خب مگر هر ملکی قابل، یعنی آن است که باید بفروشن؟ سر این که مرحوم شیخ رضوان الله اراضی مفتوح را در شرایط عوض ذکر کرد برای آن است که این تلق نیست، بند دارد، یک بندی به پای این ملک بسته است. حالا اون بند گاهی رهن است، گاهی وقف است، گاهی قیود دیگر است. این پابند دارد، نمیشه رو فروخت. خب فرق است بین این که ملک نیست یا تلق نیست. این مقام دوم رو اگر آیون بیشتر مطالعه فرمایید، ما فردا که روز آخر است در خصوص همین مقام ثانی بحث بکنیم، به بحث رو جمع بکنیم که دیگه بعد از محرم نیفته اولاست، چون اگر نه فاصله در 20 روزه دیگه ذهنها رو فراکنده میکنه که با خواست خدا بعد از دهه وارد مسئله دیگه بشیم که مرحوم شیخ مطرح کرده که یکی از شرایط عوضن این است که تلق باشد. پس بنابراین رهن قابل خرید فروش نیست، وقف قابل خرید فروش نیست بمانند اون. گرچه مرحوم آقای خوی رضوان الله زود بحث رو جمع کردن و وارد مسئله وقف و رهن و امثال ذلک شدن. والحمدلله رب العالمين.